خب خدمت دوستان عرض کنم که بحث ما رسید به سوفسطایی ها و آخرین جلسه که بحث کردیم بحثمون سوفسطایی ها بود. منطقه این بحث این دفعه رو ما از صفحه 57 کتاب یعنی پروتوگراف آبدرایی بحثمون ادامه میدیم که تاریخش برمیگرده به حدود 481 قبل از میلاد، یعنی یه بازه 60 سال قبل از این 411 تا 480 که قبل میلاد، که اینو نباید با فیثاغورس اشتباه بگیریم. یعنی ما تو تاریخ فلسفه یونانی فیثاغورس ساموسی داریم که بنیانگذار نهله فیثاغورسیه، باید با اون اشتباه نشه که این مهمترین رهبر سوفیست هست. و نکته مهمی که اینجا هست اینه که تمام فلسفه او بر مفهوم نسبی بودن حقیقت استواره. ببینید مفهوم نسبی بودن حقیقت اینه که حالا با این قول میشنم به صحبت کرد، در اصل میشه بگیم که انسان مقیاس همه چیزه و مقیاس هستی چیزایی که هستن و مقیاس نیستی چیزایی که نیستن انسان. یعنی این رو ببینید، انسان یه مرکز هر نوع معرفتیه که شما بخواید در نظر بگیرید، یا مرکز هر نوع هستی شناسیه که بخواید در نظر بگیرید، و یه جور اینجا ما اون خداوندگاری انسان رو میبینیم که اگه بگه هست خب پس هست، اگه بگه نیست خوب نیست، و اینجا همه چیز زیر سایه انسانه که داره تعریف میشه. خب این جمله که خدمتون خوندم توی تاریخ فلسفه تا همین الان هم خیلی مهمه. یعنی الان شما موقعی که نظام فکری خودتون یا دیگران دارید مورد ارزیابی بررسی قرار میدید، این جمله خیلی مهمه که شما ببینید انسان مقیاس از خودش میاد یا از بیرون خودش میاد. مثلا فرض کنید اون کاری که عرفا انجام میدن تو تاریخ، یعنی تو تاریخ کشور خودمون هم که عرفانو میبینیم، نفهم یاد میگه من همچین درکی دارم، من همچین مکاشفه ای برام رخ داد، همچین شهودی برام اتفاق افتاد، همچین خوابی دیدم، و بر اون اساس داره یک مطلبی مطرح میکنه. خب میگم که ما به عنوان یک ایرانی، سوژه ایرانی هم که تاریخ فلسفه رو میخونیم، تاریخ فلسفه یونان میخونیم، این مباحث رو باید بیاریم تو ساحت اندیشه خودمون هم مورد بررسی قرار بدیم، وگرنه تاریخ فلسفه و تاریخ یونان هم برای ما بی‌معنا میشه. و اینو باید در نظر بگیریم که ما به عنوان یک سوژه ایرانی هستیم که داریم این تاریخ رو میخونیم، و اگه سوال نداشته باشیم این تاریخ فلسفه برای ما معنا پیدا نمیکنه. حالا بریم به متن. پروتاگوراس آبدرایی نه تنها نسبی بودن حقیقت و نسبی بودن اخلاقیات رو هم اعلام میکنه، و میاد اینجا یه نتیجه فرعی مهمتری هم از این اصل، از این آموزه میگیره که همه افراد بشر از جمله زنان و بردگان دارای حقوق برابر هستن. ببینید نسبی بودن حقیقت یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چه که برای تو حقیقیه تنها برای تو حقیقیه، و اون چی هم که برای من حقیقیه تنها برای من حقیقیه. اینجا باید بگم که اگر ما قائل به یه حقی باشیم، این حقه هیچ بین ذهنیتی وجود نداره. یعنی چی؟ شما این فهمی برای خود داریم، من فهمی برای خودم دارم، نفر سوم این فهمی برای خودش داره، هیچ کدوم اینها چی؟ لزوماً ارتباط منطقی معقولی با هم نداره. یعنی چی؟ یعنی ما با یه شبکه مفاهیم، با یک ساختار و چارچوب فکری مواجه نیستیم. هر کسی برای خودش. حالا شاید بشه یه رگه‌هایی از اینو تو بحثه پست مدرنیسم پیدا کرد که به این شکل مطرح میشه که مثلا من یه منظر دارم، یه پرسپکتیو دارم، شما یه پرسپکتیو داری، او یه پرسپکتیو داره، هیچ کدوم از ما هم نباید بگیم که این حقه، هر کسی خودش برای خودش. و اینجا باز همینو بیاد تو اخلاقیات، این چه اتفاق میفته؟ یعنی اینکه اصلا معنی نداره تو اخلاقیات بیان بگیم که اینکه مبدام درسته یا غلطه، یا شما بگین درسته یا نادرسته، اصلا اینو معنی نداره. درسته خودت میبینی، درسته خودت میبینی، نیست که مرکزی هستی به اونجا داری چی کار میکنی، درسته یا نادرسته خودت تعیین میکنی دیگه، به هیچ چی، به هیچ جای دیگه کاری نداره. امیدوارم این توضیح کافی باشه. و در ادامه باید بگیم این آموزه بوده که داوری هر فرد باید ملاک درستی و اعتبار هر گزاره قرار بگیره و به این معنی یکی از اصول اصلاح اجتماعی باشه. چرا؟ چون همه افراد رو در داوری های خودشون درباره حقیقت توی یه موقعیت برابری قرار میدن. یعنی ما هممون یه سطحیم، یه جا هستیم. ببین مثلا نمیدونم مثال خوبی باشه یا نه، کلاسای ما رو ببینید، کلاسای ما استاد اون بالا میشینه، استاد اون بالا میشینه یا اون وسط میشینه یا این میزی داره، موقعیتش با ما برابر نیست. دقت میکنید در یه جایگاه نیست. یا یک کسی که میره سخنرانی میکنه میره در یک ارتفاع بالاتر قرار میگیره، این دیگه موقعیتش با شما برابر نیست. حالا فرض کنید که یه عده صندلی چیدن دایره ای برابر که هیچ کس هیچ جایگاهی خاصی نداره، همه با هم برابرن. هم. خب هیچ کس مرکزیت نیست، بالا نیست. و این داره چیکار میکنه؟ داره نشون میده که شما همه با هم در یه جایگاهی، یعنی یه نفر در جایگاه سوژه نیست، در جایگاه فاعل شناسا نیست و بقیه در جایگاه پایین. و بقیه در جایگاه پایین‌تر قرار گرفته باشن به عنوان یک ابژه یا سوژه. اینجا میخوام بگم که ما باید نوع نگاهمون اینطوری باشه که اگر داریم داوری یا مورد ملاک درستی ارزیابی قرار میدیم، این داوری ها آیا بر اساس یه موقعیت برابرن یا خه. حالا نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر شما یک جهان وطن در نظر بگیرید، یه مرام جهان وطنی در نظر بگیرید، یا دولت شهر در نظر بگیرید، اینو با ملت ها یکی میکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ گروه یا دولت شهری برتر از گروه یا دولت شهر دیگه نیست. دقت کنید. پس اینجا ما باید یک تفاوتی قائل باشیم بین اینکه شما آیا معتقد به برابری هستی یا معتقدی به اینکه اصلا برابری وجود نداره، یا آیا ما نسبی‌گرا هستیم اینجا، یا برای هر کسی یه حقیقتی قائلیم فارغ از حقیقت‌های دیگه، که این نکته‌ای که باید مورد توجه قرار داشته بدیم. به چه دلیل دارم اینو میگم؟ به دلیل اینکه یه موقع از شما اصلا اصل برابری رو اصلا قبول ندارید، یعنی ما با هم برابر نیستیم. یه موقع از نه، این اصل برابری رو شما قبول دارید و لحاظ فکری بر اساس اون دارید تحلیل می‌کنید. عقیده نسبی گرایی همونطور که گفتیم برای همگان یه حقوقی دلالت میکنه و پروتاگوراس خواهان انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی جامعه به شیوه دموکراتیک بود و از اونجا که قوانین و اخلاقیات قرارداده اجتماعی هستن که از طبیعت ذهنی انسان سرچشمه میگیرن، تنها برای افرادی الزامی هستند که به طور دموکراتیک در اون نقش داشته باشن. دقت میکنید؟ یعنی اینجا باید بگیم که فلاسفه عقیده داشتن که گفته پروتاگوراس بر اون انسان فردی اشاره میکنه، در حالی که اتفاقا منظور او انسان نوعیه. این نوعی میشه اون مفهومه، یعنی شما یک مفهوم انتظاری در نظر در برابر یک فرد، یعنی همه انسان ها به طور مشترک مقیاس همه چیزا هست. یعنی شما یه نفر رو نداری، یه فرد رو نداری که بگی اون مبناست، نه، اینجا همه انسان ها به طور مشترکن که مقیاس همه چیزها هستن. و رفتار اخلاقی و عدالت به ضوابط اخلاقی گروه ها وابسته است، نه اعمال اخلاقی افراد. یعنی اصلا جوامع مجموع فردی که شما دارید در نظر بگیرید نمیتونه بدون اخلاقیات اصلا برپا بشن یا بدون عدالت برپا بشن. با این همه قراردادها همون قراردادهای اجتماعی خاص هستن بر اساس فهم اون مردم، بر اساس درک اون مردم. و اینجا دیگه نه اصول مطلقی وجود داره و نه اون دلایل خودخواهانه، یعنی هر کسی که بیاد نفع خودشو مطرح کنه به خاطر منافع خود افراد، دیگه قرار نیست که یه نفع فردی باشه که دیگران میان از اون چیکار کنن، از اون پیروی کنن. خب اینجا باید بگیم که این آموزه، یعنی این آموزه نسبی بودن حقیقت، یعنی حقیقت شما از انحصار یک فردی، از انحصار یک انسانی شما خارجش میکنی و این فرض فیلسوفای اول یونان بوده که شخص انسان، شخصیت انسان مخصوصا در سنین کودک از طریق تعلیم و تربیت اصلاح پذیره. حالا سوفسطایی ها اومدن رو این تحقیق کردن، یعنی در سند تحقق اون بوده. سقراط اومد گفتش که هیچ کس نمیتونه اون روح بد رو به روح خوب تغییر بده. یعنی چی؟ یعنی جای احساسات دروغین رو با اون احساسات صادقانه عوض کنه. و این در مقابل اونها بود، به عنوان اینکه تلاشای اونها مضحکه. خب و افلاطون اومد این مطلب مطرح کرد که این آموزه پروتاگوراسی نسبی بودن معرفت با این قول هراکلیتوس که اشیاء فیزیکی مدام در حال تغییر کردن باید مقایسه بشه. مقایسه چطوری بوده؟ یعنی اینکه توی اینجا ما باید حرکت رو بیاریم توی معرفت. یعنی چی؟ یعنی هم متعلق معرفت و هم خود معرفت همواره در حال تغییره و هیچ کدوم اونها پایدار یا مطلق نیست. و اینجا شد که عملا پروتاگوراس قائل به هیچ امر مطلقی در قلمرو اخلاق نبود، حالا چه قانون چه دین. و اینجا فلسفه اخلاقی زندگی رو بر پایه قانون طبیعی صیانت نفس استوار کرد. یعنی یه تئوری داره که هر نفسی میخواد از خودش صیانت کنه به عنوان حق حیات، حق زندگی. یعنی چی؟ یعنی صیانت نفس اونیه که اون رو یه نیروی ضروری برای بقا در نظر میگیره و هر نفسی داره از این بقاء خودش داره صیانت میکنه. و این یک غایتی داره که طبیعت، حالا فارغ از این که تئوری طبیعت چیه، این یه غایتی داره که طبیعت برای بشر تعیین کرده و بشر همواره باید به امید تحقق اون باشه. یعنی طبیعت انسان رو به هوش مجهز کرده و یه عاملیه که بشر رو برتر از حیوانات قرار داده، از نظر فیزیکی برتر هستن و حالا یه سری وسایل میتونه بسازه، پوشاک مناسب، سرپناه مناسب، سایر ضروریاتی که تواناست برای اون کار. و از همه مهمتر این که انسان با استفاده از عقلش مفاهیم مثل خدا، زبان، اخلاق، دین، جامعه، حکومت رو درست کرده در ساعت ذهنیش. حتی در ساعت ذهنیش که در اون دوره میخوام بگم به این شکل مطرح بوده، ولی خب این مفاهیم درش هست، یعنی در ساعتش ذهنش هست. حالا اون طبیعت ذاتی انسان گرایش داره به زندگی اجتماعی، یعنی غیر فردی، و اون باید به طور سنجیده برای اینکه این اجتماع حفظ بشه اون قواعد رفتاری معین رو برای اون زندگی خودش بسنجه و برگزینه. حالا تو یک فضایی وجود داره که یک زبان مادری داره که اونو گسترش میده و دین و اخلاق مطلوب خودش رو انتخاب میکنه و همه این امور قراردادهای مشترکی هم برای همگان که در زندگی روزمره استفاده میشه. حالا برای بردو گراس و پیروانش این آموزه نسبی بودن در همه زمینه ها معتبر و صادق بوده، که حتی تو هندسه هم که قضایه اون قابل اطلاق و محال جزئی نیستش، بلکه تنها قابل کاربرد اصول و مبانی ایدالاً مورد توجه قرار میده. و اینجا باید بگیم که بازتاب این آموزه میاد تو مفاهیم معرفت شناختی دموکریتوس و اونا به این نتیجه رسید میرسن که انسان از طریق تجربه یا ادراک حسی قادر به تشخیص ذوات اشیا و قوانین فیزیکی اونها نیستش. خب یکی دیگر از کسایی که از این فیسا فرد برجسته و مقدم روی صحبت کنیم گورگیاسه، که دوره زمانیش برمیگرده به 375 تا 483 پیش از میلاد، که شاگرد امپتوگلسه، اما با تاثیرپذیری که از استدلال‌های جدلی زنون داشته وارد ساحت شکاکیت میشه و گورگیاس در کتاب خودش با عنوان درباره طبیعت یا نیستی اونجا یک فلسفه نیهیلیستی یا نیستنگارانه رو مطرح میکنه که بر سه تا مقدمه استواره. سه تا مقدمه چی هستن؟ یکی این که هیچ چیز وجود نداره و اگر هم چیزی وجود داشته باشه هرگز قادر به شناخت اون نیستی، و اگرم تصادفاً به شناخت چیزی نائل بشیم این باز نامکشوف باقی میمونه، زیرا نمیتونیم که اون رو به دیگران انتقال دهیم. و همون گونه که مفهوم هراکلیتوسی سیلان جهانی زمینه پیدایش این اصل پروتوگراسی نسبی بودن حقیقت فراهم میکنه، اینجا ما با مفهوم هستی ثابت مواجه میشیم و پارادوکسای جدلی زنو، که اینجا گورگیاس میاد جهت فکری، اینجا دیالکتیکی وجود داره، این جهت فکری رو میبره به صورتبندی فلسفه کامل شکاکیت. از نظر گورگیاس اثبات مسئله انطباق تصورات ما با اشیایی که این تصورات قصد دارن با اونا چی بشن منطبق بشن چیه دشواره، و واژه هایی که برای اشاره به اشیای واقعی به کار میرن اینا صرفا یه اظهارات زبانشناختی هستن که هیچ رابطه با اشیا ندارن، یعنی رابطه واقعی ذاتی وجود نداره. و از اونجا که حقیقت مطلق پرتوی از هستی نداره، تنها چیزی که باقی میمونه یه تصوراتیه که به قالب واژه‌ها در اومده. در نتیجه گورگیاس به جای تلاش‌های بیهوده برای کشف حقیقت، دانش یا فضیلت، رو آورد به چی؟ رو آورد به آموزش فن تابه، و اشتیاقش به فن خطابه باعث شد که او فن شعر، زیبایی شناسی و علم تلقین رو، علم تلقین روانشناختی رو بنیان بگذاره و دیگه برهان مطلق رو اصلا گذاشت کنار، یعنی اصلا ازش قطع امید کرد. بعد اینکه برهان مطلق رو گذاشت کنار، این مسئله اتفاق افتاد که معرفت دیگه از اون محض بودنش خارج میشه، یعنی ساقط میشه در احتمالی بودن معرفت. و اینکه ما باید بیایم از طریق نمایش و شعر با ذهن مردم مواجه بشیم، یعنی اذهان مردم تغییر میشه که با اینها باشون ارتباط برقرار کنیم. هرچند اینکه حالا نه نمایش و نه شعر هیچ کدوم نمیتونن به عنوان امور واقعی قبول بشن. و او اینطوری نگاه کرد به مسئله که نمایش و شعر اینا یه فریب‌های موجه هست. مثل ما که الان چجوری تلویزیون نگاه میکنیم، رمان میخونیم، داستان میخونیم، هیچ وقت نمیایم بگیم که خب تو مثلا داستان رو نخون، کتاب رو نخون، اینو نخون. چرا؟ چون این چیه؟ چون این الکیه. نه، با این که میدونیم، ولی این یه فریب موجهیه که داره ارزش عملیه، زیرا این طریق ما میتونیم یه فعالیت عقلانی رو صورت بدیم که به نتایج اخلاقی مطلوبی برسن. خب باید بگیم که گورگیاس و اون معاصرانش یه اثر جدی گذاشت، یه اثر مسلم غیر قابل انکاری گذاشت. اما از اونجا که وفاداریش به مکتب شکگرایی مانع از اون شد که نتایج مثبتی از مسائل فلسفی بگیره، پیروان خودش راهش رو ادامه دادن، منتها با روش خودشون به این مسائل پرداختن و شروع کردن برداشت‌های متناقضی از بحثاش کردن. و تو بحث‌های موضوعات اخلاقی دچار اختلاف‌های شدیدی شدن و اینجا دو تا نظریه متناقض متولد شد که یکیش ناتورالیسم اخلاقی بود، یعنی قانون طبیعت. این نظریه اول این آموزه رو بیان می‌کرد که زور حقه، و نظریه دوم به این مفهوم دموکراتیک اشاره می‌کرد که به حکم قانون طبیعی همه انسان ها آزاد و برابر زاده شدن. و به این معنا اگر ما بخوایم اصل قضیه رو ببینیم اینطوری، یا شما بر اساس قانون جنگل داری زندگی میکنین که زور حاکم، هر چقدر شما قوی هستی مثلا سلطان جنگلی، اگه ضعیف بشی از بین میری، یکی دیگه جاتو میگیره، یا بر این اساس فکر میکنی، ارزیابی میکنی که نه، قانون قانون زور نیست، به حکم نظریه دوم که متناقض نظریه اوله، اینجا دیگه زور و قدرت نیست، ضعف نیست، انسان ها آزاد و برابرند. حالا این آموزه که زور حقه بر این فرض استواره که هر شخصی که طبیعت نیرو و توان برتری بهش داده، این حق اخلاقی رو داره که اون ارادهش رو به افراد ضعیفتر تحمیل کنه. این هم قانون جنگل که گفتن. و هر انسانی هم که به اندازه کافی توان مقابله با نیروهای مخالف خودش رو داشته باشه، اون حق داره که از انگیزه هاش پیروی کنه و اون خواهش های خودش رو برآورده کنه. خب حالا اگه فرض کنید اینجا یه قوانین مدنی وجود داشته باشه، این قوانین مدنی چیکار میکنه؟ میان که از اشخاص ضعیفتر در برابر دیگران حفاظت کنن. یعنی چی؟ یعنی این قوانین مدنی و اخلاقی قراردادهای محضی هستن که باید جای خودشون رو به قانون بنیادی طبیعت بدن، یعنی قانونی که ظهور و بروز کامل غرایز رو در حکم حق طبیعی یک انسان آزاد و موجه مطرح کنه. و اخلاق قراردادی اون اقویا رو از انجام بی‌عدالتی باز می‌داره، یعنی شما اومدی توی جامعه، توی اون اجتماع، توی اون مدنیه یه تعادل ایجاد کنی، فرق ایجاد کنی بین قانون جنگل، که چه کنی؟ که اون ضعفا با قانون حمایت بشن و اون اخلاق طبیعی، قانون طبیعت این عمل رو دیگه داره ننگین میدونه که این اقویا اسیر بی‌عدالتی ضعفا باشن. دیگه معنی نداره. چرا؟ چون اقویا که اصلا هرگز اجازه نمیدن دیگران با اونها رفتار ناعادلانه داشته باشن. خب سوفیستا اومدن با جانبداری از این قضیه این عقیده رو مطرح کردن که فرد قوی از طریق نهادها، قوانین قربانی افراد ضعیف میشه و تا اون از اون قدرت یه طبیعت بهش بخشیده چیکار کنه؟ باز. حالا موانعی که اعضای جامعه ضعیف ایجاد میکنن باید برداشته بشه تا افراد قوی بتونن به هدف خودشون، یعنی اون سیادت بر ضعیفان، دست پیدا کنن. به این معنا تاریخ کل این موجودات زنده چیه؟ به برتری اقویا بر ضعفا، یعنی پارادایم قوی ضعیف، این چیزی که الان ما باش مواجهیم، یعنی مستکبر مستضعف. این یه چیزی که در طول تاریخ اندیشه ما میتونیم مبنا بشیم و بهش نگاه کنیم. و اینجا همون بحثیه که اراده معطوف به قدرت رو مجاز میشماره و اون رو به عنوان یه هدف اخلاقی و مسئولیت طبیعی اقویا که فرمان روایی بر ضعفاست میپذیره. فیلسوف دوران جدیدم که خودتون احتمالا میدونید نیچه همین نظریه اخلاق رو پذیرفته. در نظر پیروانان گورگیاس این قوانین اخلاقی و قوانین مدنی دولت یک فن، یه روشه برای اینکه این وحشیگری انسان، این سبویت انسان رو و این خوی حیوانی بشر رو رام کنه. و اونها نظرشون بود که دین با ایجاد ترس در کسایی که قوانین اخلاقی و مدنی رو زیر پا میذارن دارن با یه شیوای فریبکارانه برای مهار این خوی وحشیگری انسان استفاده کنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنید من میام یه تئوری ایجاد میکنم، میگم آقا برای این که مردم بترسونیم، مردم مثلا کار خلافی انجام ندن، کار خلافی نکنن، ما بیام چیکار کنیم؟ ما بیام بگیم که یک جهانی هست، یک جهانی پس از مرگی هست. یعنی این نظری نیچستی با اون شیوه‌های فریبکارانه انسان رو بترسونیم که اون احساس گناه به وجود بیاد و این احساس گناه باعث بشه که مانع بشه. نتیجه این که با اون مدل این گناهان ما ممکنه که از نظر دور بمونه و جایی برای نگرانی نیست و یه موجودات نامرئی الهی هستن که همه جا ما رو زیر نظر دارن. دو تا از شاگردای گورگیاس یعنی لوکوفرون و آلکیداماس موضوع برابری انسان و آموزهای قرارداد اجتماعی دولت رو شروع کردن آموزش دادن و اونها با حقوق، با حق موروثی یا الهی، حالا اونها شروع کردن با حق موروثی یا الهی مخالفت کردن و عقیده داشتن که مفهوم نژاد و اصالت خانوادگی یه فرضیه کاذبیه که به مردم تحمیل میشه و طبیعت همه ابنای بشر رو قرار داده به اینکه برابر هم و دولت هم باید بر پایه قرارداد اجتماعی بنا بشه. یعنی چی؟ یعنی یه توافق متقابل باشه میان همه شهروند. چرا؟ چون انسان‌ها آزاد زاده شدن و طبیعت هیچ انسانی رو برده نکرده، برده نیافریده و اینها شد که با توسل به همین قانون طبیعی، قانون آزادی بردگان و تساوی حقوق زنان رو واجب شماردن، یعنی اینو مبنا قرار دادن. و یه صوفیست دیگه که آنونیموسه، این اصطلاح رو اومد اضافه کرد که قوانین علم فیزیک و قوانین دولت یکی هستن و قوانین اخلاقی و سیاسی از طبیعت بشر سرچشمه میگیرن. بنابراین سخن از حق قدرتمندان افسانه‌ای باطله و انسانی که فکر میکنه که یه ابرمرده یا سروره و خودش رو مقهور قدرت جمع و تلاش های افراد زیادی میبینه که رفتار خودشون رو با مطابق قانون شکل بدن. و از این به بعد دیگه چیزی نگذشت که این واژه سوفیست به یه واژه ننگاور تبدیل شد و سقراط و افلاطون و ارسطو سوفیزم رو یه فلسفه بدنامی شمردن که باید بگیم که با توجه به این که سقراط هیچ نوشته از خودش بیادگار نگذاشت، اما آثار افلاطون و ارسطو اصول عقاید و روش های سوفیزم رو محکوم کردن و نقد کردن. و به عنوان مثال افلاطون سوفیست هایی که مثل اوتیدموس و دیناسودوروس رو که در پی خردگیری بودن و استهزا بودن، اینا رو مورد اعتراض قرار میدن. و اینها یعنی افلاطون و سقراط نقش سرسخت سوفیست ها رو، رقیب سرسخت سوفیست ها رو ایفا کردن، به معنای اینکه سوفیست ها در بسیار موارد سعی داشتن که همون کاری رو انجام بدن که سقراط انجام بده، منتها در مسیر دیگه.